برنامه رادیویی
ویژه نابینایانه، اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه. شش نقطه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، جمعه شبتون بخیر. من اشکان آذرمسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران،
جمعه شبها همین ساعت همین جا.
شش نقطه.
شش نقطه. موج اف ام
ردیف
94
مگاهرتز. شش نقطه. نقطه
آقا نقطه آغاز برنامه شش نقطه همینجا.
سلام میکنم.
خب امیدوارم که تا به این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و شب خوبی رو آغاز کرده باشید. دیگه فصل تابستان هم رو به اتمامه و داریم وارد فصل زیبا و رنگارنگ پاییز میشیم. آها راسته، این اولین برنامه در آغاز چهارمین سال فعالیت برنامه رادیویی شش نقطه هست. صد و اگر اشتباه نکنم 19 برنامه شش نقطه که تقدیم شما میشه و امیدوارم که در سال چهارم همچنان از حمایت‌های شما مخاطبای عزیزمون و از همراهی شما رفقای خوبمون بهره‌مند بشیم و بتونیم در سال چهارم هم مفید و مؤثر واقع بشیم. یه نکته فقط بگم و اونم اینه که از این هفته خلاصه برنامه شش نقطه رو میتونید شنبه شب یا در واقع بامداد یک شنبه بشنوید از ساعت 24 تا 2 بامداد در برنامه تهران 24 از همین شبکه رادیویی. بریم یه موسیقی خوب گوش بدیم.
وقتی میرم باز این همه در خاطر من نگو پرگرد، با قلب من چه ها که نکرد، نبودن تو نگو برگرد. این زخما رو به پلک زدنی میریزه، وقت بردن تو جنبر به دشمن تم اخو برگر. کجا درد تو از تنم بیرون میره، چرا غمم تموم نمیره،
شبتون بخیر. بریم سراغ آیتم نقطه چین.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم. سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
دو هفته ما برنامه نداشتیم، کلی اتفاق و خبر ویژه جامعه نابینایان بوده. اولیش که یه دینه به گردن ما و باید حتما بگیم و باید زودتر میگفتیم، ولی خب متاسفانه افسوس که برنامه نداشتیم که بخوایم راجبش کار بکنیم. اتفاق نچندان خوشایندی بود که برای یکی از نابینایان کشورمون در استان اصفهان رخ داد، آقای جواد ایزدی که در واقع بر اثر سهلنگاری و عجله یک راننده اتوبوس بی‌آرتی در شهر اصفهان متاسفانه دچار یک سانحه شدن و جان به جان آفرین تسلیم کردن. تسلیت عرض میکنیم خدمت جامعه نابینایان، به خصوص خانواده آقای جواد ایزدی، در گذشت این دوست عزیز هم نوعمون رو. امیدواریم که در واقع کمتر از این دست خبرهای تلخ و هولناک شاهدش باشیم. حالا یه جنبه ای از این خبرم هستش که خیلی بازتاب پیدا کرد و همه جا هم نقل محافل شده بود این اتفاق. من یه نقدی بهش دارم و اونم اینه که یه همچین اتفاقی که میفته یا مشابه اون اتفاقی که برای عباس نوباقی افتاد، همه خبرگزاری ها یه دفعه یادشون میفته بیان پیگیری کنن، در واقع بگردن دنبال مقصر، سازمان بهزیستی، نمیدونم شهرداری، نمیدونم جاهای مختلف. ولی چرا وقتی که هیچ اتفاقی نمیفته ما نمیایم پیگیری کنیم که الان وضعیت ما برای تردد معلولین در خیابانها چطوریه؟ یعنی حتما باید یه همچین اتفاقی بیفته که همه یادمون بیفته بیایم پیگیری بکنیم. خب در روزهای عادی سال بیایم با پیگیری هامون، با پرداختن به این موضوعات از بروز همچین حوادثی جدن پیشگیری بکنیم، با تلنگر زدن به مسئولین، با یادآوری کردن وظایفشون سعی کنیم جامعه رو از بروز همچین حوادثی نجات بدیم، نه اینکه حالا اساساً بیایم تا یه همچین اتفاقی افتاد سوار یک موجی بشیم بگیم آی چه اتفاقی، چه اتفاق تلخی بوده هیچ شکی توش نیست، اما اینکه ما بیایم سوار این موجه بشیم و حالا شروع کنیم دنبال مقصر گشتن. خب حالا الان مثلا سر عباس نوباقی اون اتفاق افتاد، این همه ما سوار این موجه شدیم، مقصر رو پیدا کردیم، خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ یعنی بعدش دیگه از این دست حوادث تکرار نشد؟ اتفاقا تا دلتون بخواد از این حوادث داشتیم. الان سر جواد ایزدی خدا بیامرز که میشناختمش، بسیار هم انسان فهمیده و درستکاری بود، این اتفاق افتاد، همه اومدن پیگیری کردن، همه خبرگزاری ها، روزنامه ها اومدن پیگیری کردن، یکی گفت بهزیستی مقصره، یکی گفت آی بهزیستی چرا سکوت کردی، یکی گفت شهرداری مقصره، یکی گفت شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان مقصره. خب حالا مقصرم پیدا کردیم، بعدش چی میشه؟ یعنی بعد همین که پیدا کردیم دیگه تموم، خب پیدا کردیم دیگه رفتیم خداحافظ خداحافظ. خب باید این پیگیریه تا زمان حصول یه نتیجه ادامه داشته باشه و این اصلا به روند دائمی تبدیل بشه که ما شاهد این دست اتفاقات نباشیم.
نقطه چی؟
الان ارتباطمون با سرمربی تیم ملی جدای کشورمون، بچه ها دارن سعی میکنن ارتباط رو برقرار بکنن که راجع به نتایج تیم ملی جدای نابیناین کشورمون گفتگو بکنیم. محمد رضا حاجی یوسف زاده، سرمربی محترم تیم ملی جدای نابینایان و کمبینایان کشورمون، سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، بنده در خدمت شما.
زنده باشین آقا، مبارک باشه نایب قهرمانی آسیا در کشور قزاقستان، ارمغان خوبی بود برای تیم ملی جدای نابینایان کشورمون.
زنده باشید. جا داره که از کسانی که بیشتر از ما زحمت کشیدن از اون تشکر بکنیم.
خواهش باشین بفرمایید، در خصوص مسابقات صحبت‌های شما رو میشنویم.
والا تقریبا دو سال پیش تو مسابقات آسیای ازبکستان هم همچین نتیجه ما به دست آوردیم، اما با یک ورزشکار بیشتر.
بله.
ولی امسال چون در وزن 100 کیلوگرم و شرکت کننده ای که شامل حال کلاس بندی باشه نداشتیم، متاسفانه ما 6 ورزشکار تونستیم شرکت بکنیم. در وزن منهای 66 کیلوگرم آقای رضا غلامی از استان خراسان رضوی موفق به عکس مدال طلا شدن.
بله.
در وزن منهای 90 کیلوگرم آقای وحید نوری از استان تهران حائز رتبه اول شدن.
بله.
و در مثبت 100 کیلوگرم آقای محمد رضا خیرالله زاده مدال نقره به دست آوردن از استان مازندران.
بله.
و در منهای 81 کیلوگرم آقای محمد شعنانی از خوزستان تونستم مدال برنز کسب کنم.
بعد الان وضعیت سهمیه پارالمپیک جودوکارنمون چطوریه؟
اول مهر ما مسابقات گرند پریکس ازبکستان هست.
بله.
کلیه رقبای اصلی ما مضاف بر اینکه آسیایی هستن از کل دنیا حضور پیدا میکنن توی جایزه بزرگ ازبکستان. توی ازبکستان هم ما تنها با 3 ورزشکار شرکت میکنیم که در اول مهر ماه حضور پیدا خواهیم کرد. در وزن منهای 66 کیلوگرم آقای رضا غلامی هستند.
بله.
منهای 90 کیلوگرم آقای وحید نوری و مثبت 100 کیلوگرم آقای محمد رضا خیرالله زاده. الان اگه بچهای ما از رنکینگ 1 و 2 و 3 خارج بشن، شاید یه نفر رنکینگ 11 هم بگیره، بچهای ما بتونه در المپیک حضور پیدا کنه. اما بله. مشکل اصلی از زمانی شروع میشه که نفری که مثلا الان 4 بار میاد آقای خیرالزاده رو شکست میده،
درست.
این شخص اگه آقای بیاد دیدن که می یک بهش متعلق بگیره، آقای خیرالزاده بره رنکینگ 8، ممکنه در دور اول نشود، در دور دوم آقای خیرالزاده با ایشون مسابقه کنه و حذف بشه.
آها، یعنی این رنکینگا تو قرعه کشیه
بله
در اون پارالمپیک هم تاثیر داره،
خیلی مهمه برامون. تا همین الان که من در خدمت شما هستم ما 3 سهمیه داریم، سعیمون برای اینه که این 3 سهمیه رو از دست ندیم.
پس یه دنبال افزایشش نیستیم؟
نه ببین، چون کیفیت رو بخوایم در نظر بگیریم، قطع به یقین کسی که در مسابقات آسیایی مثلا بیاد میشه سوم آسیا، شما مطمئن باشید در المپیک نمیتونه سوم المپیک بشین، حذف میشه.
خیلی متشکرم آقای حاجی یوسف زاده، برای شما و تیم ملی جدا کشورمون آرزوی موفقیت میکنیم. ببینید اینکه خب حالا چند روز دیگه هم عازم ازبکستان هستید برای شرکت در مسابقات گرند پریکس ازبکستان، ان شاء الله برید و دست پر برگردید.
زنده باشید، ممنونم از اینکه
این فرصت رو دادید. بریم بچه‌ها.
جامعه نابینایان جامعه روشن فکریه. نابینایان شاید بگن روشن فکرترین معلولان. 6 نقطه، برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. 6 نقطه. شش نقطه. شش نقطه، برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه، هر هفته جمعه شب.
عرض کنم تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان کشورمون هم در اردوی متصل به اعزام هست برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که انتخابی پارالمپیک هست و اونجا 2 تیم برتر سهمیه حضور در این مسابقات رو کسب میکنن. امیدواریم که تیم ملی فوتبالمون هم بتونه در پارالمپیک حاضر باشه و سهمیه پارالمپیک رو بگیره. میدونید که تیم ملی فوتبال ما نایب قهرمان پارالمپیک ریو هم هست. اما بریم سراغ نقطه نظر، صحبت‌های دکتر نحوی نژاد و امیر سرمدی در خصوص چالش‌هایی که نابینایان مواجه هستند بر سر تجهیزات توانبخشی تقدیمتون می‌کنیم. بفرمایید.
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر. نقطه نظر.
صحبت ها و تحلیل امیر سرمدی رو میشنویم و بعد جناب آقای دکتر نحوی نژاد به عنوان یک مقام مسئول در این زمینه که خب معاونت امور توانبخشی بهزیستی بودن قبلا و کارشناس حوزه تجهیزات توانبخشی هم هستن، توضیحاتی رو ارائه خواهند داد.
متاسفانه یکی دیگر از معضلاتی که ما سالهای سال باهاش روبرو هستیم بحث تأمین و توزیع مناسب تجهیزات توانبخشی در کشور. خب این مسئله در کشورهای دیگه، حالا به خصوص کشورهای توسعه یافته، یه امر کاملا بدیهی و مشخصه. یعنی یا نهادهای دولتی یا شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستن که تجهیزات توانبخشی معلولان رو تأمین بکنن. فرایندش هم کاملا مشخصه به چه شکل است، ولی در کشور ما خب هر سال اعلام میشه که 30 میلیارد، 40 میلیارد، 50 میلیارد ما مثلا در حوزه تجهیزات توانبخشی بودجه داریم. حالا کاری ندارم، خب همش هم هر سال که تخصیص پیدا نمیکنه، ولی به هر حال 70-80% معمولا تخصیص پیدا میکنه بودجه تجهیزات توانبخشی. شما حساب بکنید مثلا 30 میلیارد بودجه میاد میره توزیع میشه تو استانها، اصلا معلوم نمیشه که هر استانی بر اساس چه استانداردی چه تجهیزاتی رو میخره و به چه شکل توزیع میکنه. بارها شده گروهی از نابینایان تماس گرفتن که یه فردی مثلا دونسته 5-6 بار بره یه تجهیزاتی رو بگیره، ولی کلی از نفرات دیگه حتی مثلا اون تجهیزاتی که نیاز داشتن و اصلا نتونستن بگیرن. و موزر دیگه اینه که خیلی از کارشناسان خود سازمان بهزیستی کشور چه اونایی که تو مراکز هستن، چه متاسفانه اونهایی که تو ستاد هستن، آگاهی کامل نسبت به تجهیزات روز توانبخشی معلولین ندارن و همین خودش اوضاع رو باز متاسفانه آشفته تر میکنه.
مورد دوم امیر جان یه ذره راجبش توضیح بیشتری بده، یه دوستان مثالی بزن که برای مردم جا بیفته.
ببینید وقتی بچه ها مراجعه میکنن به مراکز در واقع سازمان بهزیستی از تجهیزاتی یا تجهیزاتی که نیاز دارن و میخرن، بارها مشاهده شده خود اون کارشناس مربوطه دقیق نمیدونه که اون تجهیزات مد نظر یک مددجو چه ویژگی هایی داره، چه کارکردهایی رو داره. خب این مورد خود آقای دکتر من فکر کنم تصدیق بکنن این مسئله رو. اما بحث اصلی برمیگرده به همون عدم توضیح مناسب تجهیزات. بارهای بار زمانی که آقای دکتر نقی‌نژاد معاون توانبخشی بودن مثلا میگفتن 20% بودجه تجهیزات بعد در حوزه نابینایان خریداری بشه، ولی پیگیری که میکردیم میدیدیم که مثلا 20% بودجه میشه 6-7 میلیارد تومان. خب نه به این میزان تجهیزات در حوزه نابینایان خریداری میشد، نه همون مقدار اندکی هم که خریداری میشد مشخص نبود اصلا به چه شکل توزیع میشه، از کجاها خریداری میشه. و واقعا ما در این زمینه یک آشفت بازار واقعی رو در کشورمون مواجه بودیم و هستیم همچنان.
در مورد نابینایان این از ناگواری ها و ناکامی هایی است که من خودم اعتراف میکنم داشتم. یعنی من اعتقاد داشتم که در مورد نابینایان بایستی فناوری بالا استفاده بشه.
دقیقا من الان فهم کنم یه بخش از صحبت امیرم، حالا من هی پرسیدم که این جمله هر رو بگه نگفت آخر، ولی الان من میگم ما همیشه تصورمونه که تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان هنوز خلاصه میشه در نوار کاست و واکمن و لوح و قلم و
فناوری بسیار
کاغذ بریل و اینها، در حالی که الان تجهیزات توانبخشی در حوزه نابینایان رو میشه در رکوردرها، در واقع سیستم‌های رایانه‌ای هوشمند یا برجسته‌نگار یا حالا موارد این چنینی مشاهده کرد، یا حتی نوت تیکرها.
یعنی درست میفهم. ببینید دقیقا نقطه قوت ما، یعنی اینکه کشور عزیز ما قادر شدن محققین ما، پژوهشگران ما تولید داخلی مناسب به لحاظ فناوری داشته باشن. 4 سال آقای آذرماسولیان بله. برای این رنج کشیدن. ببینید دوست. مثلا یه حکم کلی داده شد که آقا باید خریدها رو استانها بکنن.
بله.
ما براشون سهمیه گذاشتیم، تمکین نشد. چون علتی هم که استانها میارن میگن آقا اینقدر ما مشکلات مثلا ویلچر و عصا و اینا داریم. مثلا من خواهش کردم چند سال پیاپی که آقا اجازه بدید من این خرید رو کشوری انجام بدم. خب الاخره شرکتش مشخصه، دانش بنیان هست، شرایطش مشخصه، به ریاست محترم سازمان اطلاع داده بودن
زمان از برخی بند پی بود.
البته خب ایشون هم تقصیر نداشت، برخی از دوستان گفتن که ما در حالی که ویلچر نداریم آقای دکتر نوی‌نژاد داره چیزی رو خرید میکنه که فقط به درد دانشجوهای دکترا میخوره. خب ببینید این اطلاعات غلطی که بعضن از استانها میرسید.
خب همون چیزی که امیرم گفت دیگه، یعنی خیلی از کارشناسان حالا چه ستاد چه سایر مراکز در بهزیستی اصلا آشنایی لازم با بحث تجهیز و توانبخشی ندارن دیگه.
البته اینطور هم نبود که ما به شما آموزش ندیم، یعنی الان پکیج هایی که هست خدمت شما، بخشنامه هایی که خود من دادم، آموزش هایی که براشون گذاشتم. در مورد نابینایان واقعا ظلم شده. یعنی
آقا من فهم میکنم اصلا این دو موضوع جدا از همه. یعنی اصلا نمیتونیم بگیم آقا چون مثلا ما کم بوده ویلچر داریم پس بیایم نیاز یه نابینا رو مثلا به فلان تجهیزات توانبخشی نادیده بگیریم بریم جاش ویلچر بگیریم.
منم تاکیدم
اینه هر کدوم در جای خودش بررسی بشه دیگه.
منم تاکیدم اینه که فعلا تا چند سال آینده حتما تجهیزات نابینایی به خصوص تجهیزات پیشرفته باید خرید کشوری بشه، خرید مرکزی داشته باشه. ما باید اعتماد کنیم به نیروهامون، این شرایط رو ایجاد کنیم که انشالله هم چرخ اقتصاد پژوهشگران ما بچرخه و همین که افرادی که بالاخره ما میدونید که چیزی حدود شاید 11% جمعیت هدف ما ثبت و رجیستر شده ما در گروه نابینایان، اما 40% دانشجوهای ما در این گروه هستن.
بله.
به این خواسته به حق این گروه پاسخ دادیم.
خیلی متشکرم از جناب دکتر نحوی‌نژاد.
خیلی ممنون از وقت.
متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
خب شبتون بخیر. در خصوص ماجرای آزمون‌های استخدامی هم می‌خواستیم امشب صحبت بکنیم که آقای دکتر نفری سلام.
سلام علیکم.
احوال شما خوبی؟ این شبتون بخیر.
سلامت باشین.
زنده باشین. آقای دکتر نفری می‌خوام از شما بپرسم در مورد آخرین اتفاقات و تحولاتی که توی بحث آزمون‌های استخدامی و سهمیه 3% اشتغال معلولین هستش برای ما توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. از سال گذشته طبق یکی از بندها اینه که ما سهمیه 3% برای استخدام‌های دولتی برای مددجویان و معلولین در نظر گرفته شده. از سال گذشته طی هماهنگی‌هایی که با سازمان اداری استخدامی کشور انجام شده، تماما سهمیه 3% که برای استخدام به قسمت‌های مختلف در نظر شده احصا میشه و خدمتتون میگم به سازمان بهسی اعلام میشه و این 3% از سال گذشته با حضور معلولین، حالا یه کمیته‌ای هست به نام کمیته به صدا توان بخشی که توانایی نفرات معلول رو برای اون شغل در نظر میگیره. اولا شغلا رو انتخاب میکنه که چه جور شغلایی میتونن معلولین ما استفاده کنن و در نهایت معلولینی که شرکت میکنن با سهمیه از طریق سهمیه معلولین در این کمیته بازبینی میشن و تواناییشون برای انجام اون شغل خدمت رو عرض کنم که
بله. الان افراد این کمیته رو کدام مرجع انتخاب میکنه و چطوری انتخاب میشن؟
خب کمیته بر طبق سازمان بهسیسی در نظر سازمان بهسیسی در کلیه یک کشور و همه استان‌ها به سلاسیز داره، شعبه داره و آزمون استخدامی که شرکت میشن اونجا تیکی داره که مثلا شرکت کننده و داوطلب معلوله. نوع معلولیت یک گواهی معلولیت اولیه میبرن، مدارکی مثل کارت معلولیت ارائه میدن، در نهایت خدمت رو عرض کنم که اون شغلی که انتخاب میکنن برای سنجش توانایی به ما معرف میشن طی هماهنگی که بین ما و سازمان امور استخباری کشور و اون دستگاه هایی که دارن جذب میکنن و با هر کدوم جداگانه جلسات تشکیل میشه و این روند باهاشون هماهنگ میشه معرفی میشه با امضای مدیر کل محترم استان به صلاح معلول. در نهایت وقتی آزمون رو داد و قبول شد و سهمیه چین خونه معرفی میشه برای جذب سهمیه استخدامی. امسال هم 32,000 استخدامی در دولت وجود داره که بیشتر اینش آموزش پرورشه، همینطور وزارت بهداشت سهمیه خوبی داره و با تمام به اصطلاح دوایری که توی 32,000 نفر سهمیه دارن خدمت رو عرض کنم هماهنگ شده و کد محلا و کد رشته ها به اصطلاح مشخص شده که کدوم کد رشته و کدوم کد محل میتونن به اصطلاح اینها معلول استفاده کنن. اطلاع رسانی خاصی شده، ما هم از شما هم باز میخوام که اطلاع رسانی بفرمایید مرتبا که به سایت ثبت نام برای استخدام وارد بشن معلولین ما و اونجا رو پر کنن، در نهایت معرفی میشن
توی دفترچه مشخصه به طور کامل.
بله سایت، نه سایت بله یه سایت از همه جا به صورت غیر حضوری وارد بشن و به صلاح ثبت نام کنن.
بعد اینجوری دیگه ادارات مثلا آموزش پرورش ارگان های مختلف نمیتونن بگن آقا ما توی این شغل توی این بخش از کار که حالا بیشتر ممکنه معلولین ازش استقبال بکنن ما اصلا نیروی نمیخوایم، درسته؟
نه ببینید تمام همونی که گفتم کد محلا و کد رشته ها با هماهنگی ما مشخص شده،
برای
همین نمیتونه و این کد محلا و کد رشته ها برای ما حفظ میشه. بعد نیست بدونید که از سال گذشته تعدادی سهمیه برای ما باقی موند، یعنی معلولی نبود که اونا رو پر کنه ولی این سهمیه نسوخت بلکه در اختیار ما قرار گرفته و پیشنهاد خوبی هم به سازمان امور اداری استخدامی کشور دادیم، چون مثلا خب دستگاهی آزمونش رو برگزار میکنه مثلا اون سهمیه دو تا سه تا معلولش شاید مثلا پر نشه بده دوباره نمیتونه برای دو تا سه تا مثلا آزمون برگزار کنه. ما پیشنهاد دادیم به سازمان امور استخدامی که موافقه اولیه‌شون اعلام کردن که ما بتونیم برای سهمیه که باقی مونده یک به اصطلاح آزمون، اگر سهمیه باقی مون یک آزمون برای
دوباره مجزا.
بله چون میگم
الان این آزمون که الان میخوایم برگزار کنیم کی یه زمانش؟
این فعلا آزمون 32,000 تا باید انجام بشه.
خب کی یه زمانش؟
به سلاسی میخوایم اینا که به تدریج شروع شده الان دارن ثبت نام میکنن خیلی از دستگاه میدونی که متمرکز به همه با همدیگه برگزار نمیشه استاج میکنیم
به طور جدا. بله. در مورد این بودجه در واقع لایحه حقوق افراد داره معلولیت که قرار بود پایان شهریور ماه لحاظ بشه و در اختیار سازمان قرار بگیره اتفاق افتاد؟
تا این لحظه هنوز به ما درصدی از این بودجه اختصاص داده نشده.
امیدی هست که تا پایان شهریور که طبق قولی که دادن انجام بشه؟
قرار بوده که 30% این بودجه رو بر ما برسونن بسازشون که انشالله برسونن و ما بتونیم به تقسیم کنیم بین استانها و سریعتر از نعمات این بودجه این به معلول ما برخوردار بشه.
و سوال پایانیم در خصوص بحث افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی که به کجا کشید و در واقع از کی این افزایش لحاظ میشه و اون ما با تفاوتش چی میشه؟
خواهش من خدمت رو عرض کنم که همونجور که جماعت نوبخت اعلام کردن 20% به صلاح تصویب شده ولی هنوز به سازمان ابلاغ نشده. ما منتظریم این ابلاغیه به سازمان برسه بعد به صلاحش میکنیم اون درصد و از کی شروع میشه و به صلاح چقدر مثلا تفاوت دیده شده یا ندیده شده رو انشالله پاسخ خواهیم بود ولی هنوز مصوبه به دست ما نرسید.
خب ابلاغ شد یعنی در واقع تصویب شده دیگه؟
بله بله چیز شده.
فقط باید ابلاغ بشه و دستورالعملش به سازمان برسه.
ابلاغ بشه بلافاصله به سن حالا شرایط اجرایی رو گفتم و انشالله ما درصدش ماهش و میزانش مشخص بشه که ما انشالله اعلام آمادگی میکنیم و اعلام عمومی میکنیم.
آقای نفری الان زندگی معلولانی که حالا به خصوص مشکل اشتغال دارن خیلی وابسته است به این ماجرای مستمریه. آخه چرا
بله شما شما میدونید
که مطرح بکنید که آخه چرا تعلل انجام میشه؟
ببینید در دو سال گذشته پرداختای ما به صورت مستمری 3 تا 5 برابر شده.
بله بله.
و به صلاح بیش از 60% پشت نوبتی های ما اومدن و نشستن. خب اینم خودش
این پشت نوبتی ها رو من قبول دارم.
بله بله.
اما مثلا شما میگین 3 تا 5 برابر شده، مثلا 53,000 تومان شده بله. مثلا 161 تومان برای هر نفر. بعد هزینه زندگی و اون تورمی که تو کشور ما بوده،
اونی که قبول داریم قرار نیست
با سرعت بیشتری آخر رفته بالا.
بله ببینید اسمش هم هست روش، کمک هزینه معیشته، یعنی یه کمک هزینه است. مثلا این نیست که بگیم که کل هزینه مثلا معیشته، ولی ما میدونیم مثلا نیاز معلولین ما به خصوص اونایی که اشتغال ندارن و مشغول به کار نیستن بسیار بیشتر از اینه. ولی خب اینم بدونید که تنها مستمری نیست. مثلا ما برای معلولین قطع نخاییمون یه حق پرستاری میدیم برای بعضی از معلولین.
الان حق پرستاری داریم میدیم؟
بله بله خوب. حق پرستاری 20 حالا بعدم نیست که تا سال گذشته 24,000 نفر بودن، از تقریبا 2 ماه قبل شدن 27,000 نفر زایات نخایی. تمام معلولین زای نخایی ما 27,000 نفر در حال حاضر هستن. خدمتتون عرض کنم که دارن هزینه مثلا بین 100 تا 300 تومان در ماه میگیرن و مصوبه افزایش جدیدش هم به تصویب هیئت وزیران رسیده که انشالله باز ابلاغ بشه تا 500 تومان انشالله افزایش
بده. خیلی متشکرم آقای دکتر نفریه.
خواهش میکنم. من
خیلی خوشحال شدم از اینکه به هر حال تونستیم با شما در برنامه 6 نقطه گفتگو بکنیم.
انشالله
که ارتباط شما با تنها برنامه ویژه نابینایان و معلولین در رسانه ملی به مراتب تنگاتنگ‌تر و بهتر از این باشه.
ان شاء الله در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
من براتون با لوح و قلم می‌نویسم. شب بخیر. اسم این برنامه 6 نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله.
1 نابی.
شش نقطه داره تموم میشه.
بریم نقطه پایانی برنامه 6.
نقطه پایان.
باید از این قصه بریم. فرقی نداره من و تو. کدوممون مقصریم. خاطره ها رو یادمه. لحظه به لحظه مو به مو. هیچی رو یاد من.
زمان برنامه 6 نقطه به اتمام رسید. 119مین قسمت از برنامه 6 نقطه تقدیمتون شد. امیدوارم که از تلاش همکارانم رضایت کامل رو داشته باشید و برنامه امشب هم به دلتون نشسته باشه. شنبه شب از ساعت 24 تا 2 بامداد یک شنبه برنامه تهران 24 رو همراهی بکنید. خلاصه ای از برنامه امشب رو اونجا هم دوستانم پخش خواهند کرد و میتونید به حال بخشای از این برنامه رو اونجا هم بشنوید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید. ایام به کام. شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو تهران.